أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. بحمد الله توفیقی است در این ایام بسیار فرخنده ماه صیام و ضیافت الهی خدمت دوستان عزیز آیات بینات سوره نور را مطرح میکنیم. سوره نور، آیت نور. بحمد الله آیه 35 یعنی آیه نور را محضر مبارک عزیزان آغاز کردیم و در نوبت گذشته در کلمه الله مطالبی رو تقدیم داشتیم. الله و نور و سماوات و الارض. پیرامون کلمه الله اشتقاقات این واژه و معانی که این کلمه زیبا و این جامع ترین نام و وسم خداوند سبحان دارد مطالبی خدمت دوستان عزیز بازگو شد. تکرار سخن نمی کنم و از همینجا بحث رو تعقیب می کنیم که فرمود الله نورون. انتهای عرایض اشاره کردیم یعنی چه؟ به تعبیر ادبی الله مبتدا نورون خبر. هنگامی که می گویید زیدون عالمون، یعنی علم رو بر زید حمل میکنیم، میگیم علیون عالمون، یعنی علی دارای علم است. آیا هنگامی که در اینجا گفته میشود الله و نورون، این مبتدا و خبر یا به تعبیر منطقیون محکوم محکومون علیه، موضوع موضوعون له، آیا این چه معنا دارد که خداوند نور است؟ سه نکته رو از زبان مفسرین به احترام عرض کردیم، سریعا بازگو میکنم و هنگاه نکته اساسی که در اینجا وجود دارد خدمت دوستان عزیز تقدیم میدارم. گفتیم که گروهی این گونه میگویند که اگر الله و نور و سماوات و الارض فرموده است، یعنی زو نورن، یعنی خداوند دارای نور است، یعنی منور است، ذات باری تعالی روشن کننده آسمان ها و زمین است، روشنی بخش آسمان و زمین است. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا. در آیات دیگر قرآن هم می‌خوانیم که خداوند نور را در آسمان ها و زمین قرار داده است. پس یه معنا این که خدا منور است. معنای دوم این که الله نور، یعنی ذات باری تعالی مدیر و مدبر است. به چه دلیل این معنا بازگو می شود؟ کلمه نور چه دخل و ربطی به این معنای مدیر و مدبر بودن دارد؟ بله، این اصطلاحی است در کلام عرب که به بزرگان وجوه شخصیت هایی که چنین جایگاه اجتماعی را دارند شمس می گویند، قمر می گویند، نور می گویند. کأنک شمس و الملوک و کواکب. این در اصطلاحات عرب کاملا دیده می شود. ثلاثتون تشرق الدنیا به بهجتها، شمس و شموس ابو اسحاق و القمر، که بزرگان رو خورشید می گویند، شمس می گویند، نور می گویند، مدیر و مدبر جامعه رو با این عنوان می نامند. الله نور، خداوند مدیر و مدبر کارگاه خلقت است. بسیار خوب، این هم معنای جالبی است. سومین معنا رو که بسیاری از مفسران گفتند و اشارت می کنند، الله نور، یعنی خداوند موجدون، الله موجدون، ایجاد کننده وجود است. چه ربطی بین ایجاد و نور، وجود و نور وجود دارد؟ چه تناسبی است که این گونه تفسیر شده است؟ استعذار دارید، خود مفهوم وجود برای ما حس وجود آشناست، قابل لمس است. همه ما وجود خودمون رو حس میکنیم، وجود جهان رو حس میکنیم، وجود گیاهان، وجود حیوانات رو درک میکنیم. اما آیا معنا و مفهومی از حقیقت وجود هم برای ما متصور است؟ نه، ما حقیقت وجود را نمیدانیم چیست. ما وجود را لمس میکنیم، اما حقیقت وجود تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم برای بزرگان فلاسفه جهان ناتمام است و نمیدانند که حقیقت وجود چیست. ولو اینکه اشکال وجود را میدانیم، به همین خاطر حاجی سبزواری فیلسوف بزرگ دیار بیهق و سبزوار گفت که مفهومه من ابده الاشیائی و کنه فی غایت الخفایی. مفهوم وجود بدیهی است، مفهوم وجود بدیهی است. گاهی عذرخواهی میکنم این رو به عنوان مثلا ناسزا بعضیا به کسی به کار میبردن، میگفتن ای بی وجود، این کلمه رو به کار میبردن. گاهی وجود رو حس میکنیم، از خودمون، از اشیاء پیرامون، از مفاهیم اطراف خودمون، اما حقیقت آن برای ما قابل دسترسی نیست. نور چنین چیزی است، یه ارتباط این چنینی با وجود دارد. همان گونه که پایان اعراض دیشب گفتیم، نور است که به نوعی جهان هستی با آن هویدا می شود، آشکار می شود، موجود زنده در زمین به برکت نور می آید و حوادث مختلف هستی سرچشمه عجیبی و پیوند عجیبی نسبت به نور و از نور دارد. به همین خاطر بین نور و وجود ارتباط تنگاتنگی دیده شده است. الله نورون، الله موجدون، وجود و نور چنین ارتباطی رو دارن. خب اینها نقل نظریاتی است که من از مفسران بزرگوار به دلیل اهمیت آیه خدمت دوستان عزیز خانم ها و آیان بازگو کردم. اما از اینجا من خودم میرم وارد اصل تفسیرهای محضر مبارک دوستان خواهیم شد. در چنین آیات مشکل و سنگینی در قرآن کریم، گمان زنی ها و رای زنی های ما عزیزان نمیتواند چندان نظر ثوابی رو ارائه دهد، بلکه بدون تردید اینجا جایی است که باید زانو زد، خاضعانه و متواضعانه دست نیاز رو به سوی کسانی دراز کرد که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خداوند میگوید این قرآن آیات بینات او در سینه کسانی است که علم به دیشان چشانده شده است و خورانده شده است و اونها نیستند مگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. که آگاهان به علمن این کتابن، راسخون در علمن، فرو رفتگان در علم الهی هستند و از همین آبشخور نوشیده اند و آموزش گرفته و دانش آموخته هیچ مکتبی از مکاتب بشری نیستند. به همین خاطر مراجعه می کنیم به مکتب نورانی اهل بیت پیرامون این آیه دشوار. اون چنان آیه حساسیت دارد که محدث توانمند مجلسی در جلد چهارم از بهار در کتاب التوحید صفحه 15 بابی را باز می کند، بابون فی تعویل آیت نور. اون چنان اهمیتی در این آیه می بیند که یه فصل مفصلی رو در این کتاب در باب توحید اختصاص به آیه شریفه نور می دهد و روایات رو مطرح می کند. همین اول روایات رو نقل می کند که این روایت به نوعی هم در میان منابع اهل سنت وجود دارد، هم در میان منابع شیعه. اما در میان آیان اهل سنت روایت آنگونه که عرض می کنم از طریق ابن عباس نقل میشه. استهزار دارید؟ عباس عموی پیامبر 4 فرزند دارد. عبیدالله عباس که از اون خاطره خوشی نداریم، همانی است که از وجود مبارک حضرت مجتبی گسست و به معاویه پیوست با 12,000 درهم و امام رو تنها گذارد و خان و نان معاویه را ترجیح داد تا وجود مبارک حضرت مجتبی را و فرزند علی را. قسم ابن عباس فرزند دیگر اوست که زمانی حاکم مدینه به حاکم مکه بود، والی مکه بود. عباس، عرض به خدمتون، عبیدالله عباس، قسم ابن عباس، فضل ابن عباس که فرزند کوچک است، اما در میان اینها یه برادر وقتی میگن ابن عباس اون مراده و اون عبدالله ابن عباس است. یعنی هر کجا در کتاب‌های تاریخ روایی غیر علمی میشنوید ان ابن عباس، اون ابن عباسی که میگن عبدالله عباس است، نه سه برادر دیگر. سه برادر دیگر در میدان علم هیچ نام و نشانی ندارند، اما این برادر ویژگی خاصی دارد. ویژگی ممتاز او دانش تفسیری اوست، صاحب نظر در تفسیر است، به گونه ای که در لابلای منابع اهل سنت فراوان آراء تفسیری ابن عباس نقل میشه. اما الاتقان آخوند ملا جلال سیوطی می نویسد این جمله را از زبان ابن عباس که می گوید جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، تمام اون چه از تفسیر فرا گرفتم از محضر علی فرا گرفتم. یعنی خود رو به تمام معنا در بست شاگرد تفسیری مکتب مولانا امیر المؤمنین می داند و پیش هیچ کسی دیگری هم شاگردی نکرده است ابن عباس. لقبی که به ابن عباس داده می شود ربانی الامه است، یعنی عالم ربانی می دانند او را. ایشان بازگو می کند در ذیل آیه شریف روایت رو که الله نور و سماوات و الارض ای هادن، الله نورون یعنی خداوند حادیست، در همین مقدار. اما همان گونه که عرض کردم مفصل این رو، یعنی جامع تر این نکته رو، ما همینجا در این کتاب توحید که عرض کردم و در دیگر منابعمون میبینیم که حدیث این چنین نقل میشود که سألت ابوالحسن، سوال کردم از وجود مبارک حضرت ابوالحسن صاحب این بقعه مبارکه طوس علی ابن موسی، سوال کردم از ایشان ان قوله تبارک و تعالی الله نور السماوات و الارض، پرسیدم از این که خدا میگوید الله نور السماوات و الارض مراد چیست؟ حضرت فرمود هادن لأهل السماوات و هادن لأهل الارض. خداوند اگر میگوید الله نورون، یعنی خداوند هدایت کننده اهل آسمان هاست و هدایت کننده اهل زمین است. اینجا به دلیل اهمیت موضوع من توقف میکنم. خب الله نوران، نور شد هدایت، این رو بررسی میکنیم. اما فرمود الله نوران، امام بازگو فرمودن هادن لأهل السماوات و هادن لأهل الارض، هادی یا اهل آسمان ها، هدایت کننده یا اهل آسمان و هدایت کننده یا اهل زمین. خود این خیلی معنا دارد برای ما. قبل از اینکه نور را بدانیم، این جمله رو که خارج از بحث من بازش میکنم، میبندم به اصطلاح پرانتز رو و اونگاه برمیگردیم به سخن. امام وجود مقدس معصوم از اهل آسمان و اهل زمین یاد میکند که مشمول هدایت الهی هستند. اهل آسمان یعنی که چه کسانی؟ ممکن است ابتداعا به ذهن دوستان عزیز بیاید که مراد از اهل آسمان این آسمان سماع معنوی است، همون آسمانی است که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. مراد همون آسمان ملکوت و علوی و قدسی است که اوامر الهی، حکم خداوند، برکات الهی از اون عالم بر زمین وارد می شود و نازل می شود. ممکن این سما باشه. پس اهل این سما می شن کی؟ اهل این آسمان غیر مادی کی هن؟ ملائکة الله، فرشتگان. میگید سکان ملأ اعلا، ساکنان ملأ اعلا، لا یسمعون بالملأ الاعلا. اون ملأ اعلا جایی که مملو از به اصطلاح فرشتگان الهی است. خطبه نخستین نهج البلاغه فتق السماوات العلی، وقتی خدمت دوستان مفصل خواندیم، امیرالمومنین فرمود آسمان ها، این کدام آسمان هاست؟ نه مریخ و ماه و مشتری و کهکشان راه شیری و دو ابر ماجلان و خوشه و اینها، نه، اون آسمان قدسی و معنوی را، یعنی اون عالم علوی را خداوند گسترش داد و مملو از فرشتگان خیش کرد. فرشتگانی که هر کدام مسئولیتی دارند، اینها سهوی ندارند، اینها خوابی ندارند. جمعی از این جماعت تا ابدیت به سجود طی می‌کنند، گروهی به رکوع طی می‌کنند. یه عبارات عجیبی رو امام اونجا دارن، واقعا خوندنی است، واقعا دیدنی است. اون فرمایشات حضرت پیرامون مقامات فرشتگان و ملائکه الهی که الان خارج از بحث ماست. یا آسمان اون آسمان، اهل اون آسمان میشن ملائکه الله. اما نه، این نیست اهل آسمان به تنهایی، بلکه شاهد مثال رو از خود قرآن میگم و بحث خیلی حساسه و جالب است. دوستان عزیز، دو آیه در قرآن داریم که نشان میدهد اهل آسمان، نه آسمان ملکوت، همین آسمان دیگر، همینی که با آن تعبیر با آسترون میکنن یونانیان قدیم، و آسمان میگفتن آسترون، که از اون بعد در دانش امروز آسترونومی و آسترولوژی گرفته شد. این آسمان مادی که میبینیم هم ساکن دارد. چه میفرمایید؟ آیه 29 سوره مبارکه شورا: و من آیاته خلق السماوات والارض، از نشانه های عظمت الهی آفرینش آسمان ها و زمین است. و ما بث فیه ما من دابه، و این که خداوند در این آسمان ها و زمین موجود زنده قرار داده است. دابه از ماده دبه یعنی جنبنده، یعنی موجود زنده. از آیات و نشانه های الهی این است که آسمان ها و زمین را آفریده است. در میان آسمان ها و زمین، بحث زمین نیست، در میان این آسمان ها و زمین موجودات زنده و دابه را قرار داده است. هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، تازه اول کار است. بقیه ی آیه رو گوش کنید. فرمود: و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، و خداوند بر جمع این دابه و موجودات آسمان و زمین، علی جمعهم، ناچارم این نکته رو توضیح بدم و شما هم حوصله کنید، بحث بسیار مفید و جدی است. علی جمعهم، ضمیر هم در کلام عرب در جایی به کار برده می شود که مرجع اون، یعنی این ضمیر از کسانی به کار برده میشه که ذوی العقول باشن. برای غیر ذوی العقول و غیر ذوی شعور ضمیر هم به کار برده نمیشه. مشخص میشه این دابه‌ای که در اینجا خداوند داره میگه موجودات دارای شعورن در آسمان ها، موجودات دارای شعورن. یکی از پروژه های بسیار سنگینی که الان در دنیا در بسیاری از کشورها از ناسا گرفته تا اروپا داره الان رو اون سرمایه گذاری میشه و کار میکنند، همین بحث است، شناختن موجودات آسمان. حالا قصه بشقاب پرنده ها و غیره و فلان و اینها از افسانه بگیرید، از ژول ورن بگیرید تا گمانه‌زنی های اخیر و مباحثی که الان در دنیا وجود دارد پیرامون این بحث. مریخ رو به کاوی، ماسار حیات رو در مریخ ببینیم، هنوز فراتر از این نرفتیم. به صراحه قرآن بازگو می کند: و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، از آیات و نشانه های او این است که این موجودات رو در آسمان و زمین آفریده است، و هنگامی که خدا اراده کند اینها رو جمعشون می کند. ضمیر هم که آمد یعنی این موجودات آسمانی و زمینی چی هند؟ دارای شعور و ادراک هند. مراد موجودات بیشعور و غیر هوشمند نیست، غیر دارای شعور نیست. و بعد خود این معنایی که فرمود و هو علی جمعهم دو معنا دارد، یعنی خداوند جمعهم، ممکن ذهن به اصطلاح عادت کرده ما سریعا میگوید و هو علی جمعهم یعنی خداوند اینها رو در یوم الجمع و قیامت هنگامی که بخواهد فراهم میآورد. نه، رأی دوم تفسیری اینجا وجود داره، خیلی جالبه، و اون اینه که و هو خداوند بر جمع موجودات آسمان و زمینی قدرت دارد و این اتفاق میافتد. یه زمانی پیش میاد که موجودات آسمان و زمین با هم در ارتباط باشند. یه زمانی پیش می آید که آمده شد بین کرات آسمانی، بین منظومه شمسی و فراتر اون دست دهد. یعنی آرزوها، آمالها و تصورات دیرینه بشر که الان در قالب فقط یه فضای ذهنی دارن دانشمندان روش کار می کنن. از احتمالات آیه شریف همین است: و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، که از نشانه های دولت تابناک وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همین است عزیزان، همین نکته است. ارتباط کرات، ارتباط سیارات مختلف، یعنی پیشرفت دانش تا اونجا که چنین تسهیلی و چنین امکانی برای بشر مهیا می شود. اهل آسمان این معنا رو دارد. آیه دوم سوره مبارکه نحل: لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خدا سجده می کند هر آنچه در آسمان ها زمین است. من دابت و الملائکه. ببینید، اشاره کردم بعضی ها میگن اهل آسمان، به ذهنشون میگن آسمان معنوی است، مراد ملائکه است. لذا خداوند غیر از آیه شورا که خوندم، من دابت و الملائکه، دابه چیزی است، ملائکه چیز دیگری است. من دابتن و الملائکه و هم لا یستکبرون، و اینا اهل کبره، کبر و تکبر برای پروردگار هم نیستند. بحث موجودات دیگری است در آسمان، بحث دواب و دابه در آسمان هاست. نه صرفاً آسمان ملکوتی و فرشتگان الهی. بسیار خوب. وجود اون باره که حضرت رضا فرمودن الله و نور و سماوات و الارض، این آیه شریف تمام هستی و وجود رو در بر میگیرد و مراد آن هست که خداوند هدایتگر آسمان ها و هدایتگر اهل آسمان و زمین است. بسیار زیبا. حالا این هدایت پس نور شد هدایت، یعنی همان گونه که اشارتاً دیشب عرض کردم خدمت دوستان عزیز، ما یه نور داریم که مخلوق خداست، پدیده مادی است، یه بحث فیزیکی دارد. بالاخره ابن هیثم مصری از بزرگان و دانشمندان اهل علم و از فحولی که الان هنوز در مجامع علمی نام اون مطرح و کتاب المرایای اون مطرح است، قوانین آینه ها مقعر محدب و مباحث نور رو در کتاب زیبای خودش نوشته است و مطرح کرده است که کوهن این رو به عنوان یک آثار برجسته مشرق زمین و مصر مطرح می کند و بازگو می کند در تاریخ علم و پیشینه علم خودش. خب این بحث نور، یه نور طبیعی است، یه مخلوق خداست، یه پدیده الهی است. الله نور السماوات والارض دخلی به این معنا ندارد. اما نور دوم همین که وجود مبارک حضرت سامل الحجج می گوید، هدایت نور است عزیزان. یعنی الله نوران خداوند هادی است. همان گونه که شما این نور ظاهری چشم رو بینا می کند و می بینید، جان، وجود و هستی انسان در پناه نور دوم رشد می کند، حرکت می کند، به منزل می رسد که نام این نور دوم هدایت است. خداوند هدایتگر آسمان ها و زمین است. به همین خاطر می بینیم به آن که از سوی حق می آید که الان شرح مراتب آن می گویم نور گفته می شود. انزل نایلیکم نورن مبارکا. به آن کسی که این نور را از سوی خدا و این هدایت را می آورد چه گفته می شود؟ سراجن منیر نور. به حقایقی که درون این هدایت وجود دارد چه گفته می شود؟ نور. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم من بین ایدیهم و من ایمانهم. سوره مبارکه حدید خدمت دوستان عزیز در یه ایام بسیار ارشکوهمند پایان ماه سفری مطرح کردیم این بحث رو. کار با اونجا کشید که پیامبر مؤمنین رو میبینی در قیامت حرکت میکنن، نور اینها پیش روشون راستشون در حال حرکت است. این کدام نور است؟ همون نور اعمالشون. از صلات و نورون، از صوم و نورون، از زکات و نورون، تمام اینها که نشانه های هدایت و اجزای هدایتن نورن. این فقط پیش درآمد ذهنی. حالا دقیقاً وارد بحث میشیم و بنیادی سخن رو محضر و بارکتون مطرح میکنم. امام فرمودند که هدایتگر آسمان ها و زمین است. خداوند نور است، هادی آسمان و زمین. استحضار دارید ما در مجموعه خلقت یه بخش اول آفرینش داریم، بخش دوم پرورش داریم. از پرورش تعبیر به چه می شود؟ هدایت. یعنی موسی هنگامی که میخواهد با فرعون سخن بگوید، هنگامی که میگوید تو کستی، میگوید من رسول رب العالمینم. بعد فرعون میگوید که رب العالمین چیست؟ و ما رب العالمین؟ خورده نیست، پوشیده نیست، کیست رب العالمین؟ چه کسی است؟ بعد در پاسخ میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب العالمین اون خدایی است، اون پروردگاری است که هستی را آفریده است. بعد از اصل آفرینش و اعطاء وجود، این موجود را در مسیری که باید حرکت کند قرار داده است. خوب دقت می‌فرمایید؟ یعنی اصل وجود و پدیده ها را آورد خداوند به هستی، بعد اون مسیری را، مسبی را که هر موجودی باید طی کند، مثل این که برنامه نوشته شد با پیشرفته در این زبانها و اوتوران در قالب اجرا داده شد و در کار خودش را می کند در تمام موجودات، در تمام هستی، در آسمان و زمین، در ذره ذره اجزا و هستی. چه خوش گفت شاعر معاصر، ذره در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. تمام اجزا از اون لحظه، اگر فرض بگیرید این نظریه درست باشد و بیگ بنگ رو ما بپذیریم، یعنی ثابت شده باشد این نظریه، و اونگاه نظریه جدا شدن فرض کنید منظومه شمسی رو بپذیریم ما، و منظومه جدا شدن زمین از خورشید، بقیه اون مباحثی که در این جهت گفته میشه، شما از اون 5 میلیارد سالی که برای منظومه شمسی پیش بینی میشود، 15 میلیارد سالی که در مجموعه کیهان پیش بینی میشود، خورشید رو نگاه میکنید با تمام اجزا اون. اساساً الان این کلمه که من به کار بردم چی بود؟ منظومه شمسی میفرمایید. سولار سیستم. انگلیسی سیستم، فارسیش عربیش میشه چی؟ میشه منظومه. منظومه از ماده چی میاد؟ دانه یه تسریح شما پاره میشود میریزه، میگین منصور، نثر پراکنده شد. حالا اگر یک یک دانه ها رو برشته کشیدید منظم، این شده مروارید را و این دانه تسبیح رو منظم که میتوانید به دست بگیرید میشه منظومه. منظومه اصلا کجا به کار برده میشه؟ جایی که سراسر اون نظم باشد. منظومه شمسی است عزیزان، یه سیستمه. یعنی از روز نخستینه که کار خودش رو شروع کرد بدون خلل، بدون نقصان، با همون برنامه‌ای که خداوند هدایت کرد خورشید را. لشمس و یم بغیله ها انتدرش القمر ولن لیل و سابق و نهار کلون فی فلکن یسبحون. یه وقتی گالیله ادعا کرد و شنیدید و بالاخره پا رو هم بر زمین کفت و ما اینجا توبه میکنیم، اما زمین تو که داری میچرخی بچرخ. مدعای گالیله دو بخش بود، یک به نوعی میگفت خورشید ثابت است، دوم زمین متحرک است. دو بخش داشت ادعای گالیله. قرآن به صراحت بازگو می کند که کلون فی فلکن یسبحون، خورشید با بقیه این مجموعه در حال سیر است، ثبات ندارد، خورشید ساکن نیست، خورشید در حال حرکت است. اون مدعا غلط است، هم زمین می چرخد هم خورشید در حال حرکت است. انواع مختلف حرکتی رو برای خورشید بازگو می کند که در دانش خاص و ویژه اون هم حرکت های اون رو می بینیم و مشخصه. پس بنابراین شما یه منظومه رو میبینید، این هدایت الهی است، این شیوه خاص، اینی که ماه صیام و ماه رمضان، شما قبل از اینکه این ماه بیاد نه 50 سال قبل، 100 سال قبل، 300 سال قبل، 400 سال قبل یه منجم باشی در این شهر اومد تقویم شرعی این ماه رمضان امسال شما رو داد دستتون، شما بر اساس اون میدانید که فردا صبح ساعت 4:03 طلوع فجر صادق مشهد است، میدانید که اذان صبح مشهد این ساعت است. از کی؟ از 300 سال قبل. چطور میشه آیا ماهاز حرکت نمیدانم مدرن‌ترین هواپیماهای دنیا رو برای 30 سال آینده میشه الان پیش بینی کرد؟ در فرودگاهی نمیدانم عرض به خدمتتون هیترو لندن، آیا میشه پیش بینی کرد؟ چی رو میتونید اینطور پیش بینی بکنید؟ خداوند این مجموعه رو آنچنان هدایت کرده است که قابل پیش بینی است. به این زیبایی و شکوهمندی در تمام اجزا هستی سیستم حاکمه، اکوسیستم. توجه دارید؟ هنگامی که پای انسان وارد این سیستم می شود مختلش می کند، خرابش می کند، نظم رو به هم می ریزد. و الا خداوند چنین هدایتی رو شامل حال کرده است. این مال تمام مجموع است. از این جهت جسم ما آدمیان هم تابع این قاعده است، یعنی جسم ما هم همین هدایت الهی شامل حالش شده است و کاری به این نداریم. اما هنگامی که بحث هدایت نسبت به انسان مطرح میشه، چون آیه شریفه در ادامه میگوید فی بیوت، میرسیم انشاءالله، زیبایی ها دارد، شگفتی ها این آیه ادامهش داره انشاءالله بعد از خود آیه نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله قوغاست. زیبایی های پایانی تازه بعد از آیه نور، دو آیه بعد پیاپی می آید و به شدت آدمی رو با اوج می برد. با توجه به این که اینجا بحث هدایت معطوف به انسان است، ما آدمیان سهممون از این هدایت الهی خیلی بیشتر است. یعنی اساساً به طور کلی برجستگی انسان در میان موجودات دیگر به بهره‌مندی فزونتر او از هدایت الهی است. حالا اینو گاهی در اصطلاحات گفتیم، تا آنچه تا الان گفتیم اسمش هدایت چیست؟ تکوینی، یعنی طبیعی، یعنی آنچه خدا در قاموس خلقت و ناموس آفرینش به ودیعه نهاده است و مشاهده میکنید. اصلا دانش تجربی عزیزان هنرش چیه؟ نچرال ساینس هنرش چیه؟ هنرش اینه که بیاید رازهای درونی مواد خلقت و ارتباطات اونها رو بفهم، این نظم رو پی ببرد. یعنی کار یه دانشمند، یه مکتشف، اینه که این رازها رو بداند. بالاخره این افتادن سیب رو اسحاق نیوتن ببیند و یه قانون جاذبه عمومی کشف کند، این نظم رو بفهمد که چنین حاکم است. کار دیگری نمی‌کنن که دانشمندان بشری، عمدتاً این روابط و قواعد رو کشف می‌کنن و ابراز و استخراج می‌کنن. اما از اینجا که انسان به صحنه می آید و جدا می شود، نوع دیگری از هدایت مطرح می شه. یعنی خداوند صحنه ما رو از هدایت ذات باری تعالی، ذات خودش، چیز دیگری و نوع دیگری قرار داده است. برای که من ترتیب منطقی بحث رو رعایت کنم، اجازه بدید این مقوله رو که در بحث نبوت گفتم تکرار کنم اینجا خدمت دوستان. ما انسان ها برای ارتباط با دنیای پیرامون خودمون نیاز به راه داریم. برای گرفتن و ادراک جهان پیرامون خودمون نیاز به راه داریم. برای شناخت ما نیاز به ابزار داریم. خداوند ابزارهای شناختی به ما انسانها داده است. اولین ابزار شناختی که از این طریق خدا ما را هدایت می کند، ابزار شناخت حسی است. یعنی گوش شماست، چشم شماست، حواس خمسه به اصطلاح، حواس پنجگانه ما که بیشترین سهم رو در این حواس چی دارد؟ گوش و چشم دارد، یعنی شنوایی دارد و بینایی دارد. ما از این طریق عزیزان با جهان پیرامون ارتباط پیدا میکنیم. دیدنی ها و شنیدنی ها عمده اطلاعات ما رو تشکیل میدهد. میشنویم، میبینیم، پرورده میشیم. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. ما از شنیدن و دیدن فربهی پیدا میکنیم. خب این شنیدن و دیدن، این شنوایی و بینایی ما دچار مشکلاتی می شود. یعنی می دونیم بدون تردید شنوایی و بینایی خطا دارند، اشتباهات دارند. شما سوار ماشین حرکت کردید، بعد می بینید تو قطار دارید می رید، می بینید درخت های کنار خیابان با شما حرکت می کند، این کنار مسیر جاده با شما حرکت می کند، خب این خطایی واسه. قانون انکسار نور و انداختن این سکه درون آب، اتفاقا سکه از اون سکه‌ای که ارزش داره انسان دستش رو بره زیر آب برداره، میبرید اما هی میرود دست پایین نمیرسه به سکه، گمان میکنید همینجا هست، اما آستین لباس هم تر شد، باز هم دست نرسید. این قانون ورود آب تو این نور انکسار ایجاد کرده، سطح رو بالا آورد، شما اشتباه خطای باسره، گمان میکنید دم دستتون. این خطا رو ما داریم. در گوشمون خطا داریم، چه کسی بود صدا زد سهراب، نفهمیدیم چه کسی بود، جوری دیگری فهمید، دوست را دشمن فهمیدیم، دشمن را دوست فهمیدیم. این خطاهای شنوایی، خطاهای بینایی ما کم نیست. قدیمی ها میگفتن که حرکت الجواله، وقتی میخواستن اینو مثال بزنن، این زغال رو میذاشتن تو این آتشگیره، میخواستن بچرخونن که سر غلیانشون بگذارن خوب آتشین بشه، اینو میچرخوندن میچرخوندن میچرخوندن، از دور چه میدیدید؟ یه حلقه و دایره آتش. به حال اینکه این در هر نقطه مشخص مقطع خاصی داشت، این دایره نیست، چه این حالاته، همونی که در تصویر برداری در فیلم و در غیره مشاهده می شد با تکنولوژی های پیشین فیلم و امثال اون. اینا خطای چشم است. چه باید کرد؟ چشم ما خطا می کند، گوش ما خطا می کند. آزمایشی بود تو کتاب های عرض به خدمتون، اون زمان درسی می گذاشتند آقا این دستتون رو درون آب داغ کردید، این دستتون درون آب سرد، این آب 50 درجه است، این آب نمیدونم 0 درجه است، حالا یا 25 درجه، دو دستتون میکنین داخل این. دستی که از 50 درجه آمده احساس خنکی میکند، دستی که از 0 درجه احساس گرمی. حالا که دو دست که نمیشه که دیگه، یه آب است، یک قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را، این که نمیشه. این چرا اینطوری میشه؟ این خطای چیست؟ خطای لامسه ماست، حس لامسه ما داره خطا میکنه. خداوند سبحان راه حس رو برای ما قرار داد، بسیار عالی، اما کافی نیست. برای اینکه خطای حس گرفته شود، هدایت دوم الهی شامل حال ما شد. پس ببینید خود حس، بینایی، شنوایی، اینها هدایته. انا هدیناه السبیل، وقتی که خداوند جعلناه سمیعا بصیرا، وقتی هدایتش رو مطرح میکنه، سمع و بصر رو خدا مطرح میکنه، این هدایت برای ما. اما خطا و اشتباه میکنند، لذا برای این که از این خطا بدراییم، خداوند نیروی، توانی و قدرتی در وجود انسان قرار میدهد که مچ اشتباه و خطای حس رو باید بگیرد و اون نیست مگر نیروی عقل، قدرت عقل و توانمندی نیروی عقل در وجود انسان می آید به این خطاها رو حس می کند، ممیزی می کند، نقادی می کند، راه را بهتر به ما نشان می دهد. از بهترین راه های هدایت الهی برای انسان که گشوده شد عقل است. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنهم مسئولا. اگر این چشم و گوش هست، این چشم و گوش وقتی مؤثر میشه که اطلاعات رو به چی بده؟ به قوه عقل و فکر شما بده. شما تحلیل میکنید، سی پی یو به کار میافتد، پردازش میکند، تحلیل میکند، اطلاعات رو پخته و تحلیل شده، پردازش شده برمیگردانید این اطلاعات رو. این نیروی عقل در وجود انسان حجت الهی است. نیروی عقل نماینده خداوند است. این همان است که در لسان دوراربار معصومین من جمله زبات مقدسه محمد و آد محمد در حدی شرافت پیدا می کند که میگید العقل ما عبد به الرحمن. اصلا عقل اون ملاک اصلی است که به وسیله اون آدمی به کوی عبادت نائل و واصل می شود و فخر بندگی رو پیدا می کند به سبب عقل. پس این خیلی عامل مهمی است. هدایت دومی که خداوند شامل حال ما انسان ها می کند هدایت عقلانی است. اما می دانیم همین عقل با تمام وزانت و فخامت، با تمام اون جرانمایه بودن، اما مشکلاتی دارد. یک، اولین مشکل این عقل این است که گاه متأثر می شود، لذا کار خودش را انجام نمیده. از چی تأثیر می پذیرد عقل که کار خودش را انجام نمیده؟ با تمام بزرگی عقل، عقل از نفس اثر می پذیرد. طمع چشم عقل رو کور می کند، حسد عقل رو نابینا می کند، آزمندی عقل رو از تلاش و فعالیت می اندازد، عشق بی معنا، عشق بی حد و حصر، علاقه افراطی، بغض افراطی، حب و شه یعمی و یسم، کور می کند آدمی رو، کر می کند چشم عقل رو و نمیگذارد انسان درست ببیند و درست تحلیل کند. اینها رو همه تو زندگیمون متاسفانه لمس کردیم عزیزان. تو بسیاری از صحنه ها قرار گرفتید، عقل شما دقیقا حکم کرد که این معامله اشتباه است، نباید اینو انجام بدید. اما یه مرتبه گفتی بابا این سودی که تو این معامله هست کجا پیدا میشه؟ چنین چیزی ول کن آقا، دریاب. چند مرتبه مگر بخت در خانه تو رو میزند در عمر؟ الان زده است دیگه، اگه الان در رو باز نکنی کی میخوای در رو باز کنی؟ در رو باز کردیم اما از کجا سر در آوردیم؟ توجه دارید؟ عقل مغلوب شد به چی؟ به طمع، به حسد. گاه عاقلانه نیست این رفتار، عاقلانه نیست این گفتار، عقل شما تقبیح میکنه اما حسد می آید، چهره عقل رو می پوشد، لب باز می کنید، می گید، عمل می کنید به خلاف صادر، حکم صادر از محکمه عقل عمل می کنیم که شب و روز این کارها رو کردیم و می کنیم هممون مع الاسف. این همان است که امیرالمؤمنین می فهمد را به عقل اسیر و هبن امیر. چه بسیار عقلهایی که تو وجود انسان ها اسیر میشه، یعنی عقل اون فعالیت خودش رو میکنه. این محبت ها گاهی مزاح میکنیم ما با این دوستان دانشجو، بالاخره تو این بعضی از محبت هایی که پیش میاد، اینها خوب، این عشق آتشین آمد و این عرض به خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن، ازدواجم شکل گرفت. همون 6 ماه اول که نشده است نمیدونم این میکنه. من دقت نکردم تو وقتی یکم رامری یکم روی پا تکیه میکنی ها، این گوشه لبت هم که گاه یکم میپره، حس میکنم که یه مقدار بینیت هم که نیاز به عمل داره. ما همینیم که از اول ما را دیدی، ما همونیم. چی شد که چشمتو اون روز نمیدید امروز میبیند؟ توجه دارید؟ این همان است که چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، چه در ناحیه مثبت چه در ناحیه منفی. پس یکی از مشکلات مهم عقل اینه که عقل هست عزیزان اما متأثر میشه عقل، لذا کار خودش رو نمی کنه. دوم، عقل با تمام گستردگی، با تمام بزرگی و منش بزرگانه‌ای که دارد محدودیت دارد، چه از جهت سخت افزاری چه از جهت نرم افزاری. عزیزان پزشک و متخصص در محفلمون هستند، خود این بزرگان میگویند، بالاخره در کتاب‌های ویژه هم نوشته شده است در رفرنس ها و منابع، ما محدودیتی که در فیزیولوژی مغز و اعصاب داریم بیشتر از محدودیت ها در مواضع دیگر و دستگاه ها و اندام های دیگره. به همین خاطر میبینید داروهای مغز و اعصاب هم نمیتونه خیلی متنوع باشه مثل خیلی از حوزه ها. سلول های مغز ما 12 میلیارد، مجموعه سلول های مغز که متصور می شود، خود محدودیت شناختمون به فضای مغز از جهت سخت افزاری، از جهت نرم افزاری چنین حالتی رو دارد. عقل آنگونه نیست که به تمام فضاها کشش داشته باشد. پس عقل یک خطا می کند، متأثر می شه. دوم، محدودیت هایی دارد، لذا می بینید عقلای جامعه هم به هم در می افتن، گریبان هم می گیرن، دارالمجانین که نیست آمین گریبان هم می گیرن، اینها هم با هم نزاع دارن، یه جاهایی هم عقل می ماند و امکان کشش و رفتن نداره. بله، این شد دو.
دو، ابتداعا هدایت حسی بعد هدایت عقلی. خب نسبت به این عقل خداوند چه میکند؟ برای گرفتن خطای عقل، برای اینکه بگوان ای عاقل متأثر از حسدی که چنین میگویی، ای عاقل کبر بر وجود تو عارض شده است که چنین رفتار منفی را انجام میدی. کی باید ممیزی کنه اینجا؟ چه کسی مافوق عقل میتونه ما را هدایت کنه؟ خداوند لطف ویژه خودش رو شامل حال انسان ها کرد، چون الله نور السماوات والارض. این آیه شریفه این فاز سوم هدایت رو مطرح میکند. ذات باری تعالی دریچه رو گشود، از الطاف ویژه خودش، از علم ناب الهی خودش یه سینه های پاکی رو در میان انسان ها برگزید، یه دل های بیدار، یه نخبگان و فرزانگانی رو انتخاب کرد و اون علم ناب رو در جان و در مایه وجودی اینها فرو ریخت. نام آن شد وحی و هدایت وحیانی. این وحی آمد که مچ عقل رو در خطا بگیرد، مسیر عقل رو روشن کند، مرزبندی های لازم رو نشان بدهد و شد اون بالاترین سطح هدایتی که خدا برای انسان رقم زده است. هدایت تشریعی وحیانی. بسیار موارد دیدید، یعنی اون که دانش بشری، تجربه های انسانی صدها سال طی می کنند، بعد می رسید به یه جمله نقض از مجموعه اون وحی که خدا در منابع الهی و آسمانی فرو فرستاده برای انسان ها. پس این فاز سوم هدایته که پیش روی ما گشاده شده است و اقیانوس بیکران است که بی انتهاست عزیزان. این هدایت به این عطیه بزرگ الهی و این تمایز اصلی که خدا بین انسان و دیگر موجودات قرار داده است. اونها هدایت تشریعی به این معنا ندارن و انسان سرشار و سرمست از باده چنین هدایتی است. خب حالا فرمود الله نور السماوات والارض، خداوند هدایتگر آسمان ها و زمین است. این گرایش هدایت تشریعی و نورانی تو این آیه برجسته است که حالا در ادامه میرسیم و الان مشخص میشه چرا این قسمت رو بیشتر باید تقویت کنیم. چون مثل نورهی کمشکاتن، مثال این نور و این هدایت خداوند که داریم میگیم میدانید مانند چیست؟ مانند مشکاتیست که در آن مصباحیست. حالا دیگه اینجا با توصیه فرمایید من ابتداعا یکی یک این کلمات رو در حد میسور یه باز کنم و توضیح بدم که انشالله در ذهنتون بمونه، بعد کلی این بیان الهی رو انشالله استفاده میکنیم و حظ و بهره اون رو میبریم. اما فرمود مثل نوره، یه کلمه مثل داریم، یه کلمه مثل، مثل شبه و شبه. بعض از لغویون میگویند در بسیاری از موارد فرقی بین مثل و مثل نیست، اما نه تفاوت وجود دارد. لیس کمثلهی شی، مثل خدا چیزی نیست، خدا مثل ندارد، اما خداوند مثل دارد. لله المثل الاعلا. مثل و مثل چه فرقی به هم دارد؟ ببینید مثل، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که متقین به اون وعده داده شدن، این است این است این است. مثل گاه به معنای وصف، به معنای توصیف. لله المثل الاعلى، خداوند مثل اعلا دارد، یعنی صفات اعلا دارد. صفات ما اسفله، یعنی ما بینایی داریم محدود، شنوایی داریم محدود، الان گفتیم ما قوت داریم محدود. تو اون کودک از مگس رنجه این که امروز سالا رو سرپنجه، اون سینه سپرها گاهی نشون میده، این مثلا فرض این پیشکسوت های مثلا کشتی فرض بفرمایید، اینها که همشون بازوبند پهلوانی کشور رو داشتن، اینا یکی با از خداوند انشالله همشون رو حفظ کند و عرض به خدمتون عافیت و سا، یکی با عصا میاد، یکی نمیدونم چی میاد، یکی پاش، اینا نگاه هر کدوم برای خودشون، اینا یلی بودن یه زمانی، مملکتی رو اینا بالاخره دنبال خودشون میکشیدند و طرفدارانی هوادارانی داشتن. اما الان میبینید که اینها یه وضع خاصی. وقتی به دوستان عرض میکردم پدر رو برای عرض به خداوند همه ارواح طیبه همه عالمان و فقیهان و اساتید شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر و مرحوم پدر رو، همه این بزرگان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند، برده بودم ایشان رو برای بحث چشمشون بود و از به خدمتون ماینه ای داشتند و بالاخره اون دوست عزیز چشم پزشک لطف داشتند، مشغول کار بودند و چیزی کسی اومد به ایشان گفت فلان یک کسی از فامیل و اقوام بیا گفتم خواهش میکنم. در باز شد اومد دیدم بدون اغراق میگم عزیزان. یعنی این چارچوب در جا نمیشد این کسی که میخواست بیاد. قد تمام کمه در رو گرفته بود. پهنا تمام در رو گرفته بود. یه نفر زیر بازوی راست، یه نفر زیر بازوی چپ. یکی پای راست رو تکان میداد، یکی پای چپ رو. خودش هم عصا رو دستش گرفته بود. چشمم نمیدید. نشوندنش رو صندلی. بعد اون استاد برجسته چشم پزشکی کشور به اون دوست عزیز من گفت فلانی رو شناختی؟ گفتم نه. گفت این همون پهلوان نامی اصفرایمی است که بیش از 15 سال بازوبند پهلوانی کشور به بازوش بود، کسی نتونست پشتش رو زمین بزنه، باز کرد گذاشت گفت با شما رو جوونا بیان به میدان دیگه، ما به کنار میرویم. خب این قصه وجودی ما انسان هاست، چه تختمون چه بختمون، چه نیرومون چه قوتمون، این محدودیت ها مال ماست. لله المثل الاعلا، علم الهی ان الله بكل شيء علیم، قدرت الهی ان الله على كل شيء، خداوند قدرت بی انتها، علم بی انتها، حکمت بی انتها، جمال بی مانند، کمال بی مانند، صفات الهی، وصف الهی اعلاست. این مثل، خب مثل و نورهی با این معنا وصف و توصیف این هدایت الهی را می خواهید بدانید؟ میخواد یه مدلی از این هدایت الهی بگیم و یه نمونه برجسته و کامل اون رو که نزدیک بشید بهش، برید خودتون فرو برید در این حاله نور. مثل نورهی کمشکات، مانند مشکاتیست. کلمه مشکات از واژگان غیر عربی قرآن است. تا که این جمله رو میگیم بعض از دوستان جوان میگن مگه میشه تو قرآن کلمه غیر عربی هم بیاد؟ مگه قرآن به لسان عربی مبین نیست؟ و چطور میگید کلمه مشکات غیر حبشی است این کلمه اصلا؟ این چطور قرآن اومده است؟ اینجا جوابهای نقضی داره، جواب حلی داره. جواب نقضی اینه که شما به این کلمه حساسیت دارید. ما میگیم الذین یرثون الفردوس. فردوس هم که همون پردیس و پارادایز و بالاخره هم کلمه فارسی است که اون باقی که در اون حتما انگور وجود داشته باشد میگن فردوس در فارسی بهش. پردیس میگن، این فردوس میشه. خیلی حساسیت دارید فارد تنور، تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایافتن. بین تنورم تو جریان نوح میبینیم تو قرآن. استبرق و این کلمات فارسی هم که هست تو قرآن. قسطاس رومی هم که هست، این کلمات غیر عربی در قرآن یافت میشود. خب میگن خب این که نشد، این که مشکل بیشتر شد. اینو عرض کردم بارها خدمت دوستان عزیز. ببینید عزیزان، نکته این است که قرآن به لسان عربی مبین، یعنی زبان و ادبیات قرآن، زبان و ادبیات عرب. قرآن تابع گرامر و صرف و نحو عربی است. اما اینکه واژگان غیر عرب در این متن وجود داشته باشه ایرادی نداره. مانند صدها متنی که شما واژگان غیر خودش رو درش میبینید و این شاید در حدی کماله، یعنی واژگانی که عرب نداره خداوند از زبان دیگری میگیرد و در قرآن به کار میبرد و اون مفهوم رو نوعاً میبینید. پوشش و زیبایی های بهشت که مطرح میشه، عرب کجا این مفاهیم رو داشته است؟ عرب چه میدانستند؟ سه نگردد بریز اگر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. استبرق چه داشته است؟ ستبرق و ابریشم چه میدانسته است؟ با این جاده ابریشم که نداشته. بالاخره این بحثا رو نداشته است در میان عرب. آه میبینید این الفاظ گرفته میشه، میاد عرض به خدمتون در قرآن به کار بسته میشه و هیچ منافاتی هم نداره. باز هم اینو گفتیم برای تنوع عرض میکنم. بالاخره شما اگر متون فارسی رو نگاه کنید، شما فرض کنید مثلا حافظ رو نگاه کنید، دیوان حافظ یه شاهکار ادبیات فارسی هست یا نه؟ با چی شروع میشه؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این که به درد ما نمیخوره، این که عربیه. نه، این شاهکار غزل پارسی است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها. اصلش این کجاست این شعر؟ انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی ادر کأسا فناولها الا یا ایها الساقی. اصل شعر مالی شاعر عرب گفته است. حافظ اومده از اون گرفته اینطوری گفته است. بریز ساقی این پیمانه رو پر کنیم که ما بنوشیم. و این اخیراً به دوستان میگفتم گاهی این گله که مطرح میشه که چرا دیوان حافظ بسم الله ندارد، متوجه نشدند اونها این رو که گفتن. الا یا ایها الساقی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. چون ساقی چیست؟ جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. حضرت ساقی بوست. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خداوند ساقی است برای اهل معرفت. الا یا ایها الساقی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. برگردیم به سخن. و همینطور شما نگاه کنید مثنوی رو، مگه مثنوی مولوی بلخیلی که از شاهکارهای ادب فارسی نیست؟ شما بشروع کنید بشنو این نه، چون حکایت میکنه، جدایا شکایت میکنه. حکایت و شکایت کلمه فارسی است؟ نه، هر دوشون عربیه. و و ادامه بدید. بنابراین واژگان غیر پارسی در یک شاهکار ادب پارسی بودن، از پارسی بودن آن را خارج نمی کند. مهم اینه که دستور زبانش پارسی است. در قرآن هم دستور زبان عربی است، اما واژگانی، حالا اینها رو جمع کردن، حدود 300 واژه غیر عربی ما تو قرآن داریم که از زبانهای دیگه هم میگن واژه‌های دخیل، یا اسم، یا کلمه ابراهیم، اسماعیل، مریم، یا همین واژگانی است مثل اینهایی که گفتم، من جمله کلمه مشکات. مثال و وصف این نور الهی مانند مشکات است. قلوی مشکات یعنی چه؟ گاهی در گذشته اگر خاطرتون باشد که این وضعیت چراغ‌ها اینها نبود، روی این دیوارها یک حفره ایجاد میکردن عزیزان، که این حفره انتهای اون بسته بود، یه تاق مانند اینو درست میکردن. تاق مانند بود، حفره در دیوار، چراغ رو درون اون میگذاردن. نام اون حفره، اون حفره تاقی مانند، مشکات است. مشکات یعنی اون تاق و حفره ای که درون اون چراغ رو میگذاردن. فرمود مثل نورهی که مشکاتن، لذا سریعا به دنبالش فرمود فیها مصباح. تو این مشکات مصباح هست. من استدعا میکنم خیلی دقت کنید، ولو فاصله میفتاد تا بحث آینده که من بخوام تطبیق اینها رو بگم، اما سریع همین یکی دو کلمه رو میگم، دو سه دقیقه تموم میکنم عزم رو. فیها مصباحون، خب تو این تاق چه میذاشتن؟ چراغ میذاشتن، مصباحون. اما اینجا میگه مصباحون، نمیگه سراج. مصباح به چراغی میگویند که یک نور شفاف دارد، دوم نور پایدار غیر قابل خاموشی دارد، سوم وسعت داره، نورش وسعت داره، گستردگی داره. لذا مصباح به چیز دیگه گفته نمیشه. ان الحسین مصباح الهدى، نه سراج الهدى یا چیزهای دیگه. فرمود که مشکاتن فیها مصباحون. خب حالا یه مشکلی وجود داشت، این چراغ رو میذاشتن تو این تاق، بعد آقا میرفتن بیرون در خانه رو که باز میکردن باد میوزید، چراغ چه میشد؟ خاموش میشد، شمع کشته میشد. به تعبیر ادبای پارسی گفت شمع رو باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. خاموش کردن رو، پف کردن به خاموش کردن رو در ادبی پارسی میگفتن کشتن. این چراغ کشته میشد و این از به. لذا حالا که این چراغ گذاشتن تو این تاق، میومدن جلوش چکار میکردن؟ یک حبابی میگذاشتن. فرمود کمشکاتن فیها مصباحون، مانند یه تاقیست که درش مصباحی وجود دارد. اما المصباح فی زجاجه، این مصباح تو زجاجه است. زجاجه یعنی آبگینه، شیشه، آبگینه. اینو یه شیشه و یه حبابی روی. خب منتها مشکلی که بود این بود، وقتی این چراغ‌ها رو یه حباب روش می‌گذاشتن، اونقدر این حبابه کثیف بود که نصفی از نور چراغ چه می‌شد؟ پرت می‌شد، از بین می‌رفت و قابل استفاده نبود. و این می‌گرفت و کم می‌کرد. از خود شما دیدین حباب‌هایی که می‌گذارن دیگه نور رو اصلا کم می‌کرد دیگه. اما این حباب و این شیشه نه، این شیشه از زجاجه تو که انها کوکب دوری، خود این زجاجه، خود این حباب باز غیر از مصباح نور مستقل دارد. یعنی خود این نور چراغ که از داخل این تاق، باز این حبابی که روش هست، این حباب خودش مثل یک کوکبه. کوکب یعنی ستاره، مانند مثل یک ستاره. دوری یعنی درخشان، از ماده دره، درخشان. خب این درخشندگی از کجاست؟ این مصباح از کجا روشن میشه؟ بالاخره چراغ ها قبلا با چی روشن میشد؟ با روغن روشن میشد دیگه. این روغن اگر خوب روغنی بود چرا خوب عرض و نور میداد و الا نمیداد؟ یو قدو من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. دیگه اینها بحثای بسیار زیبا و جالبی دارد که ما موندیم الان اول بحث خدمت دوستان، نشد دیگه بیش از این در این یه ساعت من خدمت عزیزان وارد بشم. الله نور السماوات والارض، خداوند هدایتگر آسمان ها و زمین، اهل آسمان و زمین، خداوند هدایتگر شما انسان ها به طریق نورانیت وحی. حالا میخواید نمونه این وحی رو، وصف اون رو، زیبایی اون رو و شکوه اون رو ببینید؟ مانند مشکاتی است که در این مشکات و تاق مصباح و چراغ روشن پایداری است که تا ابدیت روشن میماند و یه حفاظی و حجابی رو اون رو گرفته است که بادی بر اون نوزد، از میان نرود، که خود این حباب هم رخشندگی داره. حالا ببینید اینا همه چیه؟ اینا همه تعابیر استعاری است. این صورت قضیه هست که مشکات مانند مشکاتی است. حالا باید ببینیم خود مشکات چیه، مصباح چیه، اون حجاب چیه، اون زجاجه چیه. اینها رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز با تکمیل این تمثیل الهی پیگیری و بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق فهم فزونتر قرآن رو بر همه ما عنایت و کرامت بفرماید. به نورانیت قرآن و آیه نور، نوری به دلهامون به هدایتی از سراچه غیب خودش بتاباند. دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.